الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. دیروز عرض کردیم که مکلف بالغ، که هر بالغی مکلف نیست، ولیکن هر مکلفی بالغ است، از نظر قرآن شریف بلوغ محور است، با دو شرطی که عرض کردیم، و از نظر حدود 30 حدیث در جامع احادیث شیعه و وسائل شیعه 3 بعد است. یک بعد که 10 الی 12 حدیث است که دیروز خوندیم از دو کتاب، که محور تکلیف نماز اذا عقل الصلاة است، و محور تکلیف روزه اضاعتا، اضا قدر، اضا ستتا، و از این تعبیرات. این احادیث رکن بلوغ را بیان کرده است. احادیث دسته دوم هست که فرع و زمینه رکن بلوغ را بیان می کند در این دو کتاب، که قسمتی از این احادیث مربوط به صلات است، و قسمتی مربوط به صوم است، و قسمتی مربوط به هر دو. احادیثی که مربوط به صوم است از 9 و 10 به بالا، 9 ساله، 10 ساله، 13 ساله، 15 ساله، 16 ساله، و احادیثی که مربوط به صلات است از 6 سالگی شروع میشه. این خود دلیل بر تأیید محور تکلیف است که صلات اذا عقل الصلاة، و صوم اذا امکنه، اذا قدر، اذا عطا، اذا استطاع. دسته دیگری احادیث هست که جمع بین هماست، این مطلقه، یعنی طفل یا پسر یا دختر یا هر دو مکلف می شوند در سن 13 سالگی. این حادیث را علم میکنه، دختر یا پسر یا هر دو مکلف میشوند در سن 13 سالگی. آیا این تکلیف از نقطه اولا یا تکلیف از نقطه ثانیه است؟ باید گفت تکلیف از نقطه ثانیه است. نقطه دوم تکلیف، تکلیف جسمی است، قدرت بر صوم دارد، اما تکلیف صلاتی قبلیت تکلیف صلاتی هم حسن، عرفن، عقلن، کتابن، سنتن بیان است و واضحه. حالا روایاتی که در جلد اول جامع احادیث شیعه تألیف مرحوم آیت الله عظمی رضی الله تعالی علیه، که همیشه تعبیر میکنم استادان الاعظم علی الاطلاق در فقه سنتی، البته این باب مخصوص به تکلیف است، صفحه 350، باب 11، باب اشتراط التکلیف بالبلوغ و بیان حده فی الغلام و الجاریه و استحباب و تمرین الاطفال قبل از ذلك. هر 3 نوع حدیث رو دارد. این نوعی که الان میخوام عرض کنیم در سن 13 سالگی است، که یا مربوط به هر دوست یا مطلق است. حدیث 6، صفحه 351، تفسیر العیاشی، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله، صحیح است. یاد که این سند لازم ندارید، خیلی کمرنگ است احتیاجی به روایت سند، ولی خب. و فی الخصال قال سألته مزمره. مزمره ها طبعا مرجع ضمیر امام کاظم صلوات الله و سلام علیه و سلم. سألته و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره. یجوز امره یعنی فعله، یعنی حالش، کارش. کارش کی از نظر شر گذراست؟ کار گذرای از نظر شر نقطه اولاش گذرایی نماز است که کار عقلانی است. نقطه ثانیش گذرایی صوم است. ثالثش گذرایی نکاح است. رابعش گذرایی اقتصادی. این گذرایی ها تمام ظاهرن مشموله. متا یجوز امرو فقط حتی یبلغ اشده. ما در بلوغ اشد بحث داریم، چون بلوغ یا بلوغ شد اکبر است که شد عقل است، یا بلوغ شد ثانی است که شد جسم است از نظر توانای روزه، یا بلوغ شد ثالث است که شد جنس است از نظر نکاح، یا بلوغ شد رابع است که شد اقتصاد است، یا بلوغ شد خامس است که شد امر و نهی است، یا سادس است که شد جهاد است، یا سابع است که جد انشد که شد اجتهاد مطلق است، یا سابع است یا ثامن است یا تاسع است یا عاشر که شد اجتهاد مطلق مرجعیت است. مراتب دهگانه تکلیف، مراتب دهگانه بلوغ و تکلیف اینهاست که هر مرتبه هم در خودش دارای مراتب و درجات. حالا در یبلغ اشده برسن کن، چون اشد جمع شد است و میشود که حد اقل سه شد است، بعض اختار دو شد است، سه شد است، چهار شد است، ده شد است، آخر حتی یبلغ اشده. قلتو و ما اشدو، اشد طفل کدام است که بالغ میشه مکلف میشه؟ قال الاحتلام. خب اینم یک مبنی، اگر محتلم شد یا پسر بیشتر یا دختر خیلی کمتر، قال الاحترام. قلتو قد یکون الغلام ابن ثمانی عشر سنه لا یحتلم او اقل او اکثر، گاه بیشتر داره گاه کمتر داره، کمتر از 18 بیشتر از 18 کمتر بیشتر لا یحتلم. قال اذا بلغ ثلاث عشر سنه، این حد معتدله، چون حد بلوغ دو حد است، یک حد معتدل معمولی 13 سال، یک حد استثنایی قبل از 13 سال، بعد از 13 سال، قبل از قبل، بعد از بعد، برای این دو بود دارم. قال اذا بلغ ثلاث عشر سنه کتب له الحسن و کتب علیه السیء و جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا، که بحثش در جای خودش خواهد آمد. این یک حدیث که حدیث ششم صفحه 351 جامع حدیث شیعه. حدیث هشتم تحذیب عن علی ابن الحسین، اینجا علی ابن حسن نوشته، عن محمد و احمد ابن الحسن، عن ابی هما، عن احمد ابن عمر الحلبی، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل ابی و الله عز و جل حتی اذا بلغ ده. البته بلوغ اشد شرط کل مکلفه نیست، بلکه بلوغ اشد شرط از برای یتیم. مال یتیم رو به یتیم نمیدن مگر اینکه بالغ اشد بشه، یعنی علی حد نکاح برسه فایده ندارد، بلوغ عقلی فایده ندارد، بلوغ جنسی فایده ندارد، بلوغ بعد که بلوغ اشد بشه، اما غیر یتیم اینطور نیست. این بحث خارم است. ان قول الله عز و جل حتی اذا بلغ اشده قال الاحتلام، مثل حلت بس قال فقال یحتلم فی ست عشره و سب عشره و نحوها، نحوها قبل کنتر، نحوها بعد کمیشتر. فقال اذا اتت علیه سلاس و عشت سنه و نحوها، فیل نحوها سلاس و عشت سنه از نظر قاعده و از نظر معمول، و نحوها از نظر استثنائی. فقال لا اذا اتت علیه سلاس و عشت سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره الا ان یکون سفیهن او ضعیفن. فقال و اما السفیه ف فقال الذي يشتري الدرهم بعد آفه، قال وما الضعيف؟ قال الأبله. فهذه الروايات تدل على أن وسط العمر بالنسبة للبلوغ تكليفيا، التكليف حالة البلوغ، عمر 13 سنة صلاة أو صوما بصورة مطلقة، ولكن تتركب هذه الروايات على الصوم كما سوف نبين. الحديث التاسع من أحاديث من جامع الأحاديث، عدة من أصحابنا نزلت نفوه هجد رضوان الله تعالى عليه ستتكو جمعی که نزویشون در کتر کنجیم خیلی قدیم میشه. ایشون در باب سند که ما کاری باش نداریم و من که آین فقه ها وقتی که به عزت من اصحاب ما میگن میگن مرسله. چی مرسله؟ عزت من اصحاب ما. آیا عزت من اصحاب ما اولا عزه سانن اصحاب ما مرسل است، اما زید ابن عمر مسند است؟ نخیر، این از مسند مستطره. حالا عزت من اصحاب ما عن التهذيب احمد بن محمد بن عيسى عن الفقيه الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابي الدله عليه السلام قال اذا بلغ الغلام اشده 13 سنة و دخل في الـ14 وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم او لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. وكما في القصاص حدثنا أبي إلى قوله وجاز له كل شيء. الحديث العاشر العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى يدفع الى الغلام ماله بلوغ اقتصادی؟ قال اذا بلغ و اونس من هروش ولم يكن سفيها ولا ضعيفا. قال قلت فان منهم من يبلغ 15 سنة و 16 سنة ولم يبلغ. بلوغ چیه؟ بلوغ عقلی که نیستش که، بلوغ اقتصادی. قال اذا بلغ 13 سنة جاز امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا. قال قلت وما السفي والضعيف؟ قال الى اخره. همین شود که حدیث 11 عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالت عن الغلام متى تجب عليه الصلاه؟ قال اذا اتى عليه 13 سنة. این از حدیث 11. احادیثی که 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11، 12، 13، 14، 15، 16 که 10 حدیث است، عمر صلاته زمان. احادیثی که جمع تکلیف است یا احادیثی مربوط به صوم است 13، 13، 13، 13، 12 خیلی کمه، 15 خیلی کمه. حدیث 13 عن جعفر ابن سماعه عن آدم بیاع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنه و كتبت عليه السيئه. این بعد دوم احادیث. بعد دوم را بعد اول تفسیر میکنند، کما اینکه محور ادله ما در بلوغ و تکلیف آیه من بلغ است و من بلغ دارای 3 بعد است. چون که عرض کردیم 1 بعد من بلغ، من بلغ عقلیاً الصلاة و من بلغ جسمیاً الصوم و من بلغ در مراحل مختلفی که هست. این 1 بعد من بلغ. بنابراین این من بلغ آیه و من عقل روایه و من استطاع او امکنه او قدره روایه یفسر بعض بعضا منتها. قرآن شریف محور ادله ماست و حائر حول این محور احادیثه. اذا قال قائلا هنا نرى تناقضا و تهافتا بین الاحادیث المختلفه التي تبين حد العمر للتكليف والبلوغ. الجواب، الجواب اثنان. الجواب الاول ان بعض هذه الاحاديث مختلقة، بعض هذه الاحاديث مختلقة، بل بعض المختلق من هذه الاحاديث هو البعض الذي يخالف القرآن ويخالف الاحاديث التي تقرر البلوغ منذ العقل صلاة ومنذ قوة الجسم صوم. والجواب الثاني انه هذه حدود مستثنات، الحد المركب ضابطيا وحسب القاعدة العرفية بين الغلام وبين الجارية 13 سنة بالنسبة للصوم و10 سنين بالنسبة للصلاة. رواية الصلاة هم 10 دارت، بیشتر دارد، کم دارد، معتدلش 10. و روایات صوم بیشتره، بیشتره، قریب اتفاق شاید 13 ساله، یا روایات خصوص صوم است یا روایات شامل صلاة و صوم. بیش از این ما شاید که در خانه روایات لزوم ندارد بریم، چون محور اصلی ما قرآن است که زمان بلا دارای 10 مرتبه از اصولاً و هر مرتبه از مراتب بلوغ هم دارای مراتب، مرتبه خودی، مرتبه نسبی. مثلا بلوغ اول که بلوغ صلات است، می فهمد نماز را، می فهمد خدایی، قیامتی، رسالتی هست و نقطه اولای برخورد انسان با شریعت عبادت است و صلات است، ولاسی ما در سوید که برایش تبیین بشه. اذا بینت له الصلات اصلیا و فرعیا یعقل یعرف یعتقد یصمم هذا البلوغ الاول. ولكن در همین بلوغ اول هم احیانا یسر است، احیانا حرج است، احیانا عسر است. التکالیف الواقعیه على 3 مراحل: اليسر والحرج والعسر. از نظر ضابط یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یرید وجوب است، لا یرید حرمت است، چون لا یرید در مقابل یرید. یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر در باب صوم است، ولیکن قاعده قاعده کلی، ضابطه کلیه و قاعده عمومیه در احکام امرن، نهیان، وجوبن، حرمتن یسر است. یعنی کل قدرت را مصرف نکردن. معنی الیوز انک لا تهیه ولا تصرف کل طاقات کمیه بالمیه ما دون من میه بالمیه ها بیوز. ولیکن حرج، حرج، الحرج من حرج الشجر، الاشجار الملتفة بعضها ببعض، التي لا مدخل فيها إلا بالصعوبة كثيرة وجراحة كثيرة. هذا حرج، حرج فوق يسر. يعني شما تمام قدرتت را 100% مصرف کنی اما مریض نشوی، نمیری، مریض نشوی، اذیت میشی، 100% قدرت مصرف کنی ولی مریض میشی، این میگن حرج. و العسر فوق اليسر و الحرج. عسر، عسر یعنی اضافه الى انك تصرف طاقتك 100% لما تتجاوز 100% او لا تتجاوز تمرض او تمرض مرض است، موت است. اگر موجب مرض است و موجب موت است، موجب شدت مرض است، موجب عصر مرض است، این اصل. پس تکالیف از نظر قاعده اصلی یسر است، ولیکن در بعد یسری واجب واجب است، حرام حرام، اما در بعد حرج واجب مستحب است، حرام مکروه است. در بعد عسر واجب حرام است، اگر که فرض کنید که یک عملی که بر مبنای یوز واجب است و بر مبنای حرج مستحب است بر مبنای عذر حرام می شود، مثل صوم روزه. در آیات اشاره می کنید، در آیات سوره بقره راجع به صوم، صوم سه بعدی معرفی شده: یوز، حرج، عذر. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تا آخر. این قاعده کلی کتبه بر چی مبنا؟ بر مبنای یرید الله بکم الیوس. الکتابة الاولى التي تفرض الصيام على المكلفين تتبنى اليوس، یعنی لا تصرف طاقتك 100%، انما اقل من 100%. این همیشه یوس. بعد از یوس حرج است. و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین و من تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. علی الذین یطیقونه اطاقه حرج، کسانی که روزه برشون توب میخواد خطه کنه، اما خطه نمی کنه، مریض نمی کنه، مرض زیاد نمی کنه، موت نمیاره، عذر نیست، بلکه خیلی سخته. اگر خیلی سخت است استحباب دارد. جوان باشد، پیر باشد، پسر باشد، دختر باشد، مسافر باشد، غیر مسافر باشد، اگر می شود که حرج است روزه مستحبه، به دلیل خود آیه که در روی خودش بحث خواهیم کرد. فعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین علی وجوده الذی یتحرج من الصوم یطیقه الصوم کالطاقة علی الرقبة علی الذین یطیقونه فدیة و من تتبع خیرا. این همیشه خواهشه، کسی که خود را به زحمت بیندازد با حالت حرج و کل قدرت مصرف کند برای صوم، فهو خیر له. بعد و ان تصوموا ایها المطیعون و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. بعد یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر اذا كان الصوم معسرا ممرضا یشتد المرض بمرض الانسان یشدد مرض الانسان والعسر فوق الحرج اذن الصوم حرام مسافرا كنت او غير مسافر شابا حرما شيخا شيخة كبيرا وصغيرا. حكم الثانوي موضوع شرع، الحكم الاولي يسر، الحكم الثانوي حرج، ولكن در حكم الثانوي وجوب نیست، در حكم الثانوي استحبابه. این که میگن حکم ثانوی است که وجوب منتقل میشه به وجوب دیگر، ولی این که وجوب منتقل به استحبابه. اگر وجوب منتقل به استحبابه ممکن است حکم ثانوی بگه، ولی حکم ثانوی حکم دیگر است که استحبابه. بنابراین کل تکالیف بین یسر است و حرج است و عسر، ولیکن قاعده کلی این است که تکلیف یسر است، فعل حرام و فعل واجب، ترک حرام یسر باشد، فعل واجبی باشه. اما اگر حرجی باشه چطور؟ بعض التکالیف موضوعتون علی الحرج، بعض التکالیف لیست موضوع علی الحرج، موضوع علی یسر، بلکن البعض القلیل من التکالیف موضوعتون علی الحرج، مثل جهاد. جهاد در جهاد زدن، خوردن، کشیدن، کشتن، زخ خوردن، حرج دیگه. یعنی فی حال جهاد انت تصرف کافت امکانیت و کافت طاقت المالیه البدنیه و الحالیه و کل امکانیت 100% تصرف حتی تتغلب تقتل او تقتل او تقتل و تقتل. این حرج جهاد در تو که واجب باشد، واجب است بگی یوز باشه، فقط بری شاید نگاه کنن بدویی مثلا تیر بزنی بکشی، نه خیر، در جهاد چند بعدی کشتن است، کشته شدن است، زخم خوردن است، گرسنگی کشیدن است، کشتن کشیدن است، از گرسنگی مردن است. پس تکلیف جهاد مبتنی بر چیه؟ بر حرج است، بر بالاتر عسر. حرج و عسر در تکلیف جهاد تکلیف همیشه که موضوعی است. بنابراین تکالیف در بعد یسر و حرج و عوض همین چهار که فرق کنم. حالا تقسیم تکالیف یه بار عرض کردم، بار دیگه عرض میکنم که در این ده بود هر ده بود دارای سه مرحله یوز و حرج و النقطه الاولى من التكليف بعد البلوغ الذي ما في تكليف. احيانا انت بالغ لست مكلفا، بالغ لم يبلغ القران كما بحث، بالغ ليس مكلفا. بركة المكلف البالغ النقطه الاولى اذا اقل الصلاه نماز، نمازا بمراحل. مثلا در نماز در سوره قدر به این خفتم فرجالا او رکبانا، نماز را اگر یسر است درست بخوان، اگر حرج است و عسر است در راه را رفتن، راه دویدن، راه در حال سوار بودن، این تکالیف فرق کنه. خب پس نقطه اولا عبارت است از بلا و نقطه ثانیه شد الجسم، النقطه الاولى شد العقل، عرفت بلا. النقطة الثانية شد الجسم، جسميا لا جنسيا، قدرة الصوت. النقطة الثالثة شد الجنس، نقاط. النقطة الرابعة شد الاقتصاد، در بازار كلاترش نروات، اگر شخص بالغ مكلف قادر بر صلاة، عارف صلاة قادر بر صوم، در بازار در معاملات خرید و فروش کلا تهش برود، این بالغ اقتصادی نیست، حرام است معاملات. کسی که بالغ است در بعد اول و در بعد دوم و در بعد سوم، در سبود بالغه، ولیکن در بعد اقتصادی بالغ نیست. ولو 60 سالشه 70 سالشه کمتر بیشتر اگر بلوغ اقتصادی ندارد این سفیه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. مستفیه دو سفیه، یک سفیه قاصر است، یک سفیه مقصر. السفه اثنان، سفه قاصر، سفه مقصر. السفه المقصر، السفیه مقصر الذي يصرف ماله في الحرام، قمار میکند، چه بخم میکند، چه میکند، این سفیه دو. و السفیه القاصر الذي لا يعقل اقتصاديا، يعقل صلاتيا، يقدر صوما، يقدر نکاحا، لا يقدر اقتصاديا. آدمی که تو بازار سرش کلا میره، حق این که مالش دستش باشه نیست، به نص آیه نساء و لا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل الله. مال برای قیامه، برای قعود نیست، برای کلاه گذاری و کلاه انشاءت که سر انسان رفتن نیست. الَّتِي جَعَلَ اللَّهَ لَكُمْ قِيَامًا تا انشاءت که آخر. خب بنابراین مرحله رابعه انشاءت که بلوغ مکلف مرحله اقتصادی که کلاه داشته، مرحله خامسه. مرحله خامسه در بعد حج، اگر کسی بلوغ مالی اقتصادی دارد که من استفا علی سبیلا لله علی الناس حج البیت، من استطاع علی سبیلا، استطاع عقلیا، استطاع بدنیا، استطاع مالیا، فعلیا و شعنا که در بحث استراد دست می کنه، فعلا مالی دارد، بدنش سالم است، تمام وسائل هست و می تواند در حج برگرده و ضرری و خطری به دنیا بیاورد، این مستفی حجی. اما اگر کسی از نظر آخرش مالی، از نظر مالی نه فعلا مالی دارد که بتواند حج برود، نه می تواند طی کند. لو استطاع ان يحصل على مال به صورت سهله به صورت یسیره و ما عنده مال بالفعل هو مستطیع الحج حاليا. و همچنین به طریق اولا کسی که مال دارد و با ایمان شده، ولیکن کسی که مال دارد و دستی مال ندارد، مال داره اما مالی دست خودش نیست، دست دیگری قدرت تصرف در این مال ندارد، قدرت قرض کردن به طور میسور ندارد، این شخص مستفی اقتصادی حج نیست. السادس. السادس الاستطاعة من حيث المعرفة والقدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. امر بالنهي عن المنكر این وجوب کلی که ندارد، واجب کفایی است. ولیکن من به کفایه فرض کنید در قوم ما 200 نفرم، 200 نفر کمتر داریم، کسانی که می توانم من به کفایه بشوند واجب است که من به کفایه بشوند. اگر بتواند کسی کافی باشد از نظر معرفتی و از نظر جان دیگر که امر مجنون نگهد بکند، این واجب است. اگر نتواند کسی بالغه در آمریت و ناهی بودن نیست. هفتم جهاد. جهاد تکلیفه، نه از برای کسی که فقط مکلف است، دختر و پسری که در سن 10 سالگی مکلف به صلاتن، آیا مکلف به ازدواج هستن، مکلف به صوم هستن، مکلف به حج هستن، مکلف به امر و نهی از منکر هستن، مکلف به جهاد هستن؟ نه خیر. تکلیف جهاد قدرت بدنی و قدرت مالی و اطلاع بطن جنگی که دستور انفال و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، اگر استعداد حربی دارد، اذا حصل على اعدادات حربیه من حیث شکلیت المحاربه و من حیث المال و من حیث قوة البدن فهو بالغ مکلف للجهاد و الا فلا. مرحله بعد الجهاد مرحله تلقی احکام است. در تلقی احکام قدرت و استفاده شرط است. المرحله الاولى الساذجه من تلقی الاحکام مرحله التقليد، ثم الاحتياط، ثم الجام بين الاحتياط والتقليد، ثم الاجتهاد جزئيا، ثم الاجتهاد كليا، ثم الاجتهاد مرجعيا. که این مواهد بعدی قبلیت داره از نظر بحث ما. برمیگردیم ما میخواییم احکام رو به دست بیاریم به چه طریق؟ این احکام رو به دست بیاریم دو بخش. یک بخش احکام ضروریه کشمس فی رایعت النهار نرابع، رابع که رایعه ریعانی، کشمس فی رایعت النهار است. احکام ضروری وجوب صوم، وجوب صلات. برای که یک احکامش اختلافی است. الاحکام المختلف فیها فی نفس المذهب او بین المذاهب یجب فیها اما تقلید و احتیاط و اجتهاد و غیر ذلك. حالا آیا بعد اول در تلقی احکام کدام؟ اول باید تقلید کرد، اجتهاد کرد، احتیاط کرد، جمع کرد، مرجع شد، اول کدامه؟ نوعا خیال میکنم اولیت در تلقی احکام با تقلید نفسه، اوله با اجتهاده. الى من تتوجه الاحکام الشرعیه؟ الیک، الیه، الیهما، الیهم. مستقیما احکام به ما توجه دارید. نماز که اقم الصلات به من توجه دارد، اقم الصلات یا به دیگری به من توجه دارد. چون احکام وجوباً و حرمتاً در اصل، استحباباً و مرجویتاً در فرع و اباحتاً در فرع الفرع، این احکام چون متوجه خود مکلف است، پس خود مکلف باید جستجو کند احکام. آیا وجوب صلات در سفر چجوری است؟ خودم باید بفهمم. اگر خودم بتوانم بفهمم از کتاب و سنت مسائل مختلف اون فیها را، خودم باید چرا وکی؟ مادامی که انسان خودش بتواند به جنجام بدهد وکی غلطه. من یادم در مکی که مشرف بودیم، نوعا با این انشاءت که دو رکعت طواف هم معارض داشتن، دو رکعت طواف معمولا انشاءت که علما و معممین کارون ها قبلا وقتی جد پیاده می شدن یا مدین پیاده می شدن، قبلا پول طواف نیابتی، نماز طواف نیابتی، قربانی می گرفتن. ما معارض داشتیم
کسی میارد نمیشه.
طواف بتواند خودش نتواند سواره، سعی همچنین، رن همچنین. صلاح آیا شخص مکلف که نماز میتواند بخواند ولو غلط باید نائب بگیره؟ یا خودش باید نماز بخواند؟ باید نائب بگیره در سوم یا خودش سوم؟ باید نائب بگیره در حج یا خودش؟ مادامی که خود انسان میتواند تکلیف خود را انجام بدهد، تکلیف دیگری نیست. التكليف اولا وبالذات متجه الى البالغين المكلفين، فعليهم ان يفتشوا عن الاحكام، يفتشوا عن الاحكام التي هي موجهة اليهم. فبعد اول اجتهاد مطلق خلاص، لو لم يقدر على الاجتهاد المطلق من حيث المعرفة، من حيث العلم، من حيث الفهم، من حيث الاشغال، فالاجتهاد غير المطلق، بعض احكام رو اجتهاد دارد. و اگر قدرت بر اجتهاد بعضی احکام ندارد، احتیاط کردن. قدرت بر احتیاط ندارد، احتیاط و تقلید کردن. قدرت ندارد، در آخر تقلید کردن. ولیکن در کل این مراحل، اجتهاد مطلق، اجتهاد جزئی، تقلید مطلق، تقلید جزئی، احتیاط مطلق، احتیاط جزئی، در تمام مراحل باید بر مبنای کتاب باشد اصلا و بر مبنای سنت فرض. بحثی که ما باید از چند اگر زنده مانیم شروع کنیم این است که بیا اشاره کنیم، ما مبانی استدلالی که باید داشته باشیم در فقه باید بشناسیم یا نه؟ لما نرید نفوت بیتن علینا نعرف بابا و نعرف المفتاح حتی نفتح اولا. طبعا در مسائلی که مختلف فیهات و ضروری و کشمس فی رایعت النهار نیست، ما باید به دست بیاریم. از کجا؟ از کتاب، سنت، عقل، اجماع، شهرت، قیاس، استحسان، استصلاح. آنچرا که عقل مسلمان العقلیت الاسلامی تفرض، النصوص الكتابية تفرض، النصوص السنة القطعية تفرض، أن أصل الأدلة الأصيلة عبارة عن الكتاب ثم السنة المباركة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه. حالا وظيفة حوزة هاي علمية كي حوزة هاي اجتهاد است و حوزه های احتیاط است و حوزه های فقاهت. این است که با دلیل اول آشنا بشد یا نه؟ حوزه مسیحی که با انجیل آشنا نیست حوزه علمیه؟ الحوزه العلمیه الیهودیه التي لا تعرف التوراة حوزه علمیه یهودیه؟ الحوزه العلمیه المسیحیه التي فيها کاردینالات و بابات و ما الى ذلك التي ليس فيها معرفة الإنجيلية حوزة إنجيلية؟ در دانشگاهی که فرض می‌کنیم که چشم پزشکی فقط درش، آیا در اونجا مهندسی هست؟ مهندسی هست؟ چشم پزشکی هست؟ کسی که بقاله جواز فروشه؟ جواز فروش بقاله؟ الحوزة الإسلامية شيعية أو سنية أما هي مما بينهما واجب تتركز في النقطة الأولى على المعرفة القرآنية. كل مسلمان جاهل عالم عاقل همه ميدانن که قرآن دليل أول است. چرا با این دليل أول ما آشنا نیستی؟ الحوزة الفائضة بالقرآن حوزة إسلامية، والحوزة الفاضية عن القرآن حوزة غير إسلامية. كتبنا ما أتكلم كي بحث دشتين بجمي كي قرآن جمعية وقتي كفتم قطعيا در قرآن وجود داري نكو خب باري كفتم شما صغراء كبرى قرآن قبول داري يعني كفتا لشكل عزا كفتم فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، هل القرآن محجور في حوزاتنا ولا؟ قال نعم. آیا عظمت پیغمبر به قرآن است یا نه؟ عظمت اولای پیغمبر به معرفت قرآن، به معرفت وحی، قل انما انذرکم بالوحی است یا نه؟ ما ينطق عن الهوا این هو الا وحی هاست یا نه؟ خب بله. اگر متروک بماند فضیلت پیغمبر، موقعیت علم و معرفت پیغمبر که قرآن است، اگر متروک بماند پیغمبر اذیت میشه یا نه؟ هل یؤذن نبی صلی الله علیه اذا ترکت عظمته القرآنی یا لا؟ نه. الكبرى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره الكبرى النتيجه فالحوزات الفاضيه عن القران الكريم ملعونه الضرر حوزه شيعي وحوزه سني حوزه سني كي با لفظ قران كار دارد با معنى قران كار ندارد حوزه شيعي هم كي كاري ندارد بتاري ندارد حوزه هاي اسلامي كي با قرآن کار اصلی، کار متنی، کار عمدی ندارن و رنگ اصلی قرآن نیست. هاد الحوزات هی ملعونت الله و رسوله. ما باید که چند روزی بحث کنیم که در دلیل اول، آیا دلیل اول که قرآن است، قرآن خود را چگونه معرفی میکنند؟ کمان که راجب الهیات لما نبحث حول الله سبحانه تعالی نعتقد 100% ان الله غنی قیوم بذاته لا احتاج لغیره. علیه هکذا کذر کتاب کذر افعال ذات الله کتاب الله صفات الله افعال الله غنیت عن غیر الله. علیه هکذا ابعاد مختلفی است در سیگر تفسیر موضوعی که خداوند توضیح داد ترتیب دادن. یک جلد القرآن بین الکتاب و السنه، وضع قرآن از نظر بعد دلالتیش در جهات گوناگون باید ببینیم که چگونه است. اللهم شرح صدورنا بنور العلم والإيمان و معارف القرآن العظیم و وفقنا لما تحبه و ترضاه و جنبنا عما لا تحبه و لا ترضاه. السلام علیکم.